اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلول عقدتم من لسانی یفقه قولی. الحمد لله رب العالمین و الصلاة على خاتم المرسلین، طبیبنا شفیعنا ابو القاسم محمد. و آله المعصومین سیما الحجة بقیة الله فی العالمین عجل الله فرجه و رزقنا الله صحبته و نصرته و لعنا على اعدائهم اجمعین. در ارتباط با ولایت صاحبان ولا، صاحب اختیاران بندگان خدا، در قرآن شریف آیاتی است. بعض آیات سرپرستی، صاحب اختیاری و حکومت حضرات را به عنوان یک دستور به ما متوجه فرموده است، مثل آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. این آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر یه بحث روایی دارد که من خدمت شما در روزهای گذشته عرض کردم، هم لوح بهشتی رو که جابر بن عبدالله انصاری اسامی مبارک 12 حاکم عالم که اولیشون علی بن ابی طالب و آخریشون حضرت حجت امام زمان ماست، دو بار در این لوح زیارت کرده. یه بار پذیرایی حضرت زهرا سلام الله علیها بود از این بنیانگذار زیارت امام حسین، یک بار هم امام باقر همین لوح رو بهش نشون داد. اولی الامر از نظر روایات 12 امام ما هستند و خدا دستور اطاعت اینها رو به ما داده است، چه در زمان خودشون فرمانهایی که صادر کردن بر همه لازم بوده، واجب الاطاعه بودن، و چه دستوراتی که از اونها تا الان مونده است. دستورات ائمه زمان بردار نیست، امامان ما همیشه امام ما هستن. امام حسین امروزم برای ما حجت، قیامش، حماسش، انقلابش، جهادش، اسارت بانوانش، و همینطور حضرات امامان دیگری که شهید شدن شهادت اونها امامتشون را از بین نبرده، همچنان دستوراتشون رو ما واجب است اجرا کنیم و وجود مقدس صاحب عصر امام زمان هم که از جهاتی وجود نازنینشون لنگر زمین و آسمان است، مرکزیت دارد که اگر این مرکزیت نبود عالم به هم میریخت. هم واسطه در فیضند، هم نگهبان قرآنند، هم مشکل گشای شیعیانند، هم پشتوانه ملائکند، فرودگاه ملائکه در شب قدرند، برنامه ریز سال برای ملک و ملکوت امام عصر ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا هستند. لکن امروز در ارتباط با همین آیه یک مطلب قرآنی میخوام خدمت شما عرض بکنم. مرحوم علامه بزرگوار صاحب تفسیر المیزان آقای طباطبایی که از چهره های ناشناخته است حوزه های ما، آقای طباطبایی رو در حد المیزانش میشناسند یا در حد شاگردانی که مثل شهید مطهری، شهید بهشتی، علامه حسنزاده، علامه مصباح یزدی، علامه جوادی آملی، اینا همه شاگردان علامه طباطبایی هستند علی الله مقامه الشریف. لکن مراتب عرفانی آقای طباطبایی رو کسی نمیتونه ارزیابی بکنه. آن را که خبر شد خبری باز نیامد. مرحوم آیت حق آمرزلی آقای قاضی علی الله مقامه اون اعجوبه دهر با آقای طباطبایی یه نسخه داده بود، گفته بود وقتی این رو اجرا میکنی خدا تو رو بالا میبره، همینجور سیر ملکوتی میکنی میری تا به بهشت میرسی، در بهشت که وارد میشی حوری ها میان دورت رو میگیرن، اما نکنه سرگرم بهشت و حوری بشی و از مقصد اعلا که مقام اندیت است و شهیدان ما خیلی سریع به اونجا رسیدن، باید به مقام اندربی برسی، بهشت رو معطل نکنه. از آقای طباطبایی سوال کرده بودن که شما تلخ‌ترین خاطره زندگیتون کدومه؟ گفته بود که وقتی وارد بهشت شدم حوری ها با چه مهربانی با جامهای شراب بهشتی با یه توقعی آمده بودن که من تحویلشون بگیرم، ولی مأمور بودم که تحویل نگیرم، نگاهشون نکردم، به اینها با یه حالت بسیار دلشکستگی کنار کشیدن من وقتی نگاهشون نکردم. ببینید آیان، بزرگان، بزرگواران، اینا من نمیگم ما به اونجا میرسیم، ولی بین خود و خدا ما میتونیم ترک گناه بکنیم. ما امام نمیتونیم بشیم که قرمه سبزی نخوریم یا برای نماز شبمون مثل مادر بچه از دست داده گریه کنیم، نه اون نه، اما میتونیم گناه نکنیم. یک حدیث شریفی از وجود نازنین امام حسینمون امروز خدمت شما عرض کنم، بحث قرآنیمو دنبال کنم. یه جوانی آمد خدمت امام حسین، عرض کرد که یا ابا عبدالله، برخی از جوانها به ما مراجعات دارن و ما خجالت میکشیم، مکرر شده جوانی آمده فلانی، من چشممو نمیتونم نگه دارم چیکار کنم، یا مشکلات اخلاقی دیگری گاهی دارن به ما میگن، منم با آقا مامزمان میگم آه اینا مشتری های شمان، خیال میکنن که مام سگ این در خونه ما، یه استخوانی هم جلوی ما پرت میکنی، آقا نگاهشون بکن، نگاه شما اینا رو روبراه میکنه. آمد خدمت امامش، امام حسین بود، عرض کرده آقا جوانم توفیق ازدواج ندارم، مال ندارم، درآمد ندارم، نمیتونم ازدواج کنم، ولی دسترسی به زنهایی دارم که اینا میتونن با من باشن، به من اجازه میدی در حد ضرورت؟ دارم منفجر میشم، جوانم غریزه که با موعظه حل نمیشه، که شما اجازه بدید. ببینید چقدر امام حسین سعی صدر داشته، چقدر رعیت امام حسین شیعیانش جرأت داشتن. امام حسین چی جور با اینا برخورد میکرد که میتونه بیاد به امامش بگه به من اجازه بده من از این کارا بکنم؟ آقا سید الشهدا علیه السلام هیچ نهیبی بهش نزد، هیچ تشری بهش نزد، هیچ اخمی بهش نکرد. گفت جوان من 5 تا شرط برات میگذارم، اینا رو رعایت بکن، میدانت بازه، از طرف من مجازه. اگه اینا رو، این شرط رو رعایت کردی، هر گناهی دلت بخواد در عالم بکن، هیچ مشکلی نداری. 1، فرمود هر وقت خواستی گناه بکنی یه جایی پیدا کن که خدا تو رو نبینه. اطلب موضعا لا یراک الله فیه، یه جایی رو پیدا کن که خدا تو رو نبینه. اگه جایی پیدا کردی خدا تو رو ندید، اونجا هرچی دلت میخواد بکن، مشکلی نداری. 2، فرمود روزی خدا رو نخور، هرچی دلت میخواد بکن. 3، وقتی ملک الموت میاد به سراغت، مقابله کن، بکن من جانم رو نمیدم. اگه میتونی با عزرائیل در بیفتی، جونتو ندی، حسابشو کردی، دیدی این قدرت رو داری، آزادی، هر کار میخوای بکنی بکن. شرط دیگر اینه که از ملک خدا، از خاک خدا، از مملکت خدا بیرون برو، هر کار دلت میخواد بکنی بکن. 5 شرط همینه، اگر گناه کردی پرونده برات درست شد، روز قیامت ملائکه اومدن به اعتبار پرونده مجرمانه تو رو به طرف جهنم کشیدن، یقت و دست اینا نده، نه رو به طرف جهنم. این 5 شرط رو اگر رعایت کردی، من به اجازه هر گناهی رو میدم. این جوان گریهش گرفت، یا با عبدالله پس به دادم برسه، ولی تا آخر گناه نکرد. نه اینکه این نسخه گفتن، ما هم بالا منبر میگیم، بعضی ها پای منبرهای ما هم درست میشن، الحمدلله سراغ داریم آدم هایی که توبه کردن، و من از اونا خجالت میکشم، میترسم اونا روز قیامت ببینن خودم جا موندم. اما مسئله فقط گفتن و شنیدن نیست. ما دیروز از آیه مباهله این نکته رو گفتیم که امامان ما ولایت تکوینی دارن، آقا تصرف میکنه در وجودش. اگه آدم صادقانه برای ترک گناهش به امام رضا مراجعه کنه، همونجور که برای سرطانش میره پشت پنجره فرات، برای بی‌نمازی بچه‌ش هم بره اونجا، برای حرامخوری فامیلش هم بره اونجا التجا کنه، امام رضا نگاه کنه، آدم عوض میشه، تغییر میکنه. امام حسین علیه السلام به این جوان نگاه کرد، دیدی صادقانه گیرش اومده به امامش بگه، و مشکل داره، گیر داره، فشار غریزی داره، هیچ دری هم به روش باز نیست، باید دامن امام حسین رو بگیره. به کی باید بگه؟ آمد به امام حسین صادقانه گفت. امام حسین هم یه درسی برای همه ماها داد، بابا گناه میکنی در حضور خداست، تو ملک خداست، جیره خور خدا هستی و مخالفت خدا رو میکنی، حضرت عزرائیل جلو پاته داری این کار رو میکنی، گناه باطنش جهنم داره این کار رو میکنی، نکن این کار رو. ما میتونیم ترک گناه بکنیم. اگر ترک گناه کردیم، اون وقت بهتون عرض بکنم نمیتونی نماز شب نخونی. ترک گناه عبادت رو برای آدم لذیذ میکنه، اونی که باعث شده ما از عبادت هامون لذت نبریم، خواب برامون شیرین تر از سحرخیزیه، این گناهان ما نمیشه. باز اینجا یه حدیث خدمت شما بخونم، وجود مقدس حضرت امیر علیه السلام، یه بنده خدایی ازش سوال کرد، گفت که یا امیر المومنین، مالی لا، من چیمه، چی مریمه که زورم به خوابم نمیرسه، نماز شب نمیخونم؟ این سوال رو از حضرت علی کرد، گفت سابقا سنم جوان بود نماز شب میخوندم، ولی حالا دیگه نماز شب توفیق ندارم بلند شم، گویا سنم بالا رفته، ضعف بدنی پیدا کردم. امام امیرالمومنین فرمودن که تقصیر پیری نیست، قد قیدت که ذنوبک، گناه کند پای آدم میشه. آدم که گناه میکنه سنگینی مال گناهه نه مال پیریه. گناه کردی در قل شیاطین قرار گرفتی، پروبالت بسته است، نمیتونی به سوی خدا پرواز کنی. دل باید آزاد باشه بتونه پرواز بکنه. نماز شب پرواز دله و دل تو با زنجیرهای شیطان بسته است و این معلول گناهته. اگه گناه را آدم ترک بکنه، با این روایات تکندهندهی که از حضرات ائمه معصومین علیهم السلام هست، شما تو این محفل نورانی انشاءالله همه تون اهل خمسید، حساب سال دارید، کاسبید، وضع بازارم خوب نیست، وضع تولیدم خوب نیست، ولی برای خدا این وعده های خدا رو شما جدی بگیرید که روزی وفور نعمت به زرنگی و کاسبی نیست، بلکه کلیدش تقواست. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه. صریح خود آفریدگار ما به ما میگه، میگه کسی تقوا داشته باشه خدا او رو پشت در بسته نمیگذاره، یجعل له مخرجا. قطعا کاراش که قفل بشه خدا قفلشو باز میکنه، دیگه چی کار میکنه؟ یرزقه، خدا روزی او رو میده. از چه راهی میده؟ از جایی که شما نمیدونید. یرزقه من حیث لا یحتسب، از جایی که شما حسابشو نکردید، برنامه ریزی نکردید، پیش بینی نکردید، خدا روزیتون رو میده. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، شما کارتو به خدا واگذار کن، خدا تو رو کفایت میکنه، خدا تو رو بس است. این نکته را داشته باشیم. حالا این اولوالامر از نظر خود قرآن منهای روایات چه کسانی میتونن باشن؟ آقایان برادران ما، برادران ناتنی ما، اینا یزید را هم اولوالامر میدونن، معاویه را اولوالامر میدانن. هر کسی شمشیر به دست بگیره حکومت پیدا بکنه برای اونا اولوالامره. امیر عبدالله رفت در امریکا، تلویزیون هم نشون داد، با سران اونجا نشست شراب خورد، ولی اطاعتش رو اینا به خودشون واجب میدونن. قبل از امیر عبدالله فهد بود، فهد در دوران ولیعهدیش عکسش رو قبل از انقلاب داشتن، رفته انگلستان، دست ملکه انگلستان رو داره میبوسه، زنار مسیحیت هم انداخته به گردن خودش. اما اولوالامره، برای اونا اولوالامره، اما ما نه. ما اطیع الله و اطیع الرسول و اولوالامر منکم، اولوالامر 12 امام معصومند. از نظر قرآن میتونیم این رو اثبات کنیم؟ بله. قرآن یه آیه داره فرمود الا له الخلق و الامر، خدا دو تا عالم آفریده، یه عالم خلق، یه عالم امر. عالم خلق عالم تدریجه، اگر کسی بخواد صاحب فرزند بشه باید عیال انتخاب کنه، باید باش تماس داشته باشه، باید 9 ماه صبر کند که این در خلقتش نطفه علقه بشه، علقه مزقه بشه، مزقه تبدیل بشود استخوانی بیاد، ثم کساناه لحمن، گوش درش رویده بشه، در 4 ماهگی روح درش دمیده میشه. 9 ماه گذشت به دنیا میاد، آدم صاحب فرزند میشه. این مال عالم خلقه، برو برگردم نداره. کسی میخواد مجتهد بشه، ملا بشه، آمپول نداره، کسی با پوف کردن نمیتونه مجتهد بشه، باید بره درس بخونه، در علوم مختلف استخون خرد کنه، حدود 12-13 علم رو باید پشت سر گذاشته باشه تا بشه مجتهد، فتوا بده، استنباط کند احکام الهی رو. کسی بخواد پزشک بشه، خب باید بره مدارج رو طی کنه، سالن تشریح ببینه، استاد ببینه، سر مریض بره، تو این بیمارستان ها گاهی ناشیگری کنه، خیلی از بیمارا رو به گورستان بفرسته تا یواش یواش بشه دکتر. این عالم عالم خلقه، عالم خلق دفعی نیست، باید صبر کنید، با معجزه بنا نیست عالم خلق داره بشه. عالم خلق عالم علل و اسباب. یک کشوری بخواد از بیگانه بی نیاز بشه باید به ملت خودش تکیه کنه، باید اقتصاد رو دولتی نکنه، باید به مردم فضا بده کمک کنه تا اینکه مردم بیان خودشون اقتصادشون رو اداره کنن. این عالم عالم خلقه، مقابلش عالم امره. از عالم امر خدای نمونه نقل فرموده، فرموده یسالونک عن روح قل روح من امر ربی. پیامبر من از روح سوال میکنن، بگو روح از عالم خلق نیست، او مجرده، روح شما نمیبینید در هیچ آزمایشگاهی، روح هیچ کسی رو در هیچ آزمایشگاهی در دنیا کسی ندیده است. او مبصر نیست، او مسموع نیست، او محسوس نیست، او پدیده الهی است، او بارقه خداست، او امر عرشی است، او مرغ باغ ملکوت است، در قفس تن تو خدا قرار داده است. قل روح من امر ربی. پس اونی که در چشم دیده نمی شود، با دست لمس نمی شود، اون روح است که تدریج نداره، خدا دفعتن دمید در آدم، آدم آدم شد، ثم انشأناه، یه چیز دیگر است، یه خلق دیگر است، او با این خلائق فرق داره. اما آیه دیگری که در این رابطه عالم امر رو برای من و شما روشن میکنه، من ازتون خواهش میکنم سوره یاسین رو از امشب شروع کنید به خوندن. سوره یاسین قلب قرآنه، لکل شیء قلبون و قلب القرآن یاسین. سوره یاسین رو بعضی بزرگان ما مثل مرحوم استاد عبدالکریم کشمیری که چند سال قبل غروب کرد نور وجودش، از عرفا بود، مجتهد بود، عارف بود، آمرزدی آقای قاضی رو دیده بود، استاد مرتضای کشمیری رو دیده بود، عاشق یاسین بود، یک کسی که باش مانوس بود، گفت یه روز من شمردم 94 بار ایشون سوره یاسین رو خوند. به ما هم توصیه میکرد، میگفت شب نیمه شبان 3 بار سوره یاسین رو بخونید. اما روایتی که از امام جعفر صادق علیه السلام در تفسیر شریف مجمع البیان آمده است، فرمود کسی سوره یاسین رو شب بخواند، خدا 30,000 ملک مأمور میکند برای او استغفار کنند. اگر در اون شب مقدرش بود که حضرت عزرائیل بیاد به سراغش و پایان زندگیشو تمام کنه، دیشب یه نمایشگاه رزمندگان در این اطراف تهران ما را دعوت کرده بودن، خیلی جالب بود، از عاشورا شروع کرده بودن، انقلاب رو ترسیم کرده بودن، یه جاش بود که اونجا قبر بود و جنازه بود و این دم در که نشسته بود نوشته بود دم در که میخواییم ورود پیدا بکنیم ببینیم صحنه مردن و دفن کردن رو، اونجا نوشته بود وقت شما تمام شد، وقت شما تمام شد، وقت ما تمام میشه، پایان داره، به ما مهلت دادن، دا غافل نباشیم، ما اونجا لازم داریم، عمل لازم داریم، تقوا لازم داریم، با گناه وارد نشیم تو قبرمون، ما را عقربمون میشه، بدبختمون میکنه، اینجا توبه کنیم، ما وقت تمام شد، وقت تمام شد. اگر کسی که سوره یاسین رو خونده همون شب بمیرد، این 30,000 ملکی که براش استغفار میکنن در تشییع جنازه‌اش هستن، در غسلش هستن، در قبر هم خدا مأمور میکند. حالا که دیگه زبان ما بند اومده، دیگه نه رکوعی، نه سجده، نه احسانی، نه گریه، نه روزه تمام شد، این ملائکه اونجا ما رو استغفار میکنن تا صحنه قیامت. حیف نیست نخونید سوره یاسین رو شبا نخونید. اگر کسی صبحا سوره یاسین رو بخونه، فرمود اون روز هم محفوظ است، خدا مأمور حفاظت براش قرار میده، از خطرها نگهش میداره، هم مرزوقه، خدا روزش هم میرسونه، نه پول دار میشه. خیلی از آدمایی که هیچ پول ندارن هیچ نیازی هم ندارن، زندگیشون اداره میشه. خیلی از پول دارا گرسنن، بدبخت ها، دلگی مگه میذار آدم سیر بشه، تمام عالمو بریز توی کامش. این بازم میگه هنوزم میخوام. ربا رو آتشو پر کرده زندگیش، مگه پر میشه؟ بی‌انصافی میکنه، دروغ میگه، خلف بعده میده، تقلب در معامله میکنه، هر بدبختی رو مرتکب میشه، سیر نمیشه که، یه اصلا سیری نداره که. خدا در حق معاویه دعای پیغمبر رو مستجاب کرد، پیغمبر خدا فرمود خدایا سیرش نکن. میخورد، شکمش پر میشد، نفسش بند میومد، بازم سیر نمیشد، تا آخر سیر نشد، بدبخت سیر نشد. بعضی حالت معاویه دارم مگه سیر میشن؟ این همه راندخوری، این همه معاملات وارداتی که از خارج میارن، حاضر نیستن جلوشو بگیرن، برای اینکه دلاله میگیرن، با اینا حساب کتاب دارن، سیر نمیشن که. جنس داخلی بخوره سرش، کاسب داخلی برشکسته بشه، اینا مهم نیست براشون که. مهم اینه که نسل خودشون رو با آتش حرام تا قیامت نسل در نسل جهنمی باشن، حرام خور باشن، براشون مهم نیست. اما اگه خدا بخواد کسی رو بی نیاز بکنه، با کم هم آدم رو بی نیاز میکنه. خب این سوره مبارکه یاسین قلب قرآن است. چرا قلب قرآنه؟ مرحوم علامه بزرگوار آقای طباطبایی میگه ما از استادمون که عارف بود، صاحب باطن بود، آیت الحق آمرزدی آقای قاضی، پرسیدیم چرا سوره یاسین قلب قرآنه؟ ایشون فرمود به خاطر این آخرین آیه، فرمود انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این عالم کن فیکون، عالم امر، عالم کن فیکونه. کی میتونه کنی فیکون بکنه؟ امام حسین. امام حسین اگر کسی مثل حور یک عمر جیرخار یک دستگاه طاغوتی یا جهنمی بود، اگه به طور عادی میخواست توبه کنه چند سال باید ریاضت میکشید تا این حرامش میریخت؟ یعنی امام حسین یه نگاهی بهش کرد، دیدی چه منقلب شد، عوض شد، اومد جز شهدا شد. به زهر یه نگاه کرد، مریض آوردن پیش پیغمبر، پیغمبر فرمود ببرید کنار قنداق حسینم، دست حسین رو بهش بزنید خوب میشه، یا عالم عبره. انما امره اذا اراد شیئا من یقول له کن فیکون. پس اولوالعمر کیه؟ اولوالعمر کسیست که علاوه بر عالم خلق ارادهش کن فیکون میکنه. بخواد یه جوانی مثل اون جوان که آمده پیش امام حسین، میخواد دلشو از گناه بکنه، دیگه هوس ناموس مردم نداشته باشه، این نگاه بهش میکنه، اصلا عوضش میکنه، اصلا دیگه هیچ وقت هوس گناه نمیکنه. یه نگاه، یه فقیری رو بخواد غنی کنه، یه کاسبی رو بخواد برکت بده، یه آدمی رو بخواد اهل نماز شبش بکنه، یه نگاه، یه نگاه، یه نگاه. این اولوالامره. یه چون این کسانی در قاسبین و حکومت بنی امیه و بنو العباس و قاسبین خلافت علی، اینا تو عالم گناهن، سابقه شرک دارن، اما اولوالامر کسیه که واسطه بین او خدا و نیست، او اراده خدا تو وجودش هست. بنابراین اولوالامری که ما داریم بهش افتخار میکنیم. الانم فقیه رو ما اولوالامر نمیدانیم، نایب اولوالامر میدانیم، چون بهترینش اینه. یه کسی هم عالم باشه، هم امین شما باشه. شما اگر به کسی بخواد کاری رو، امانتی رو واگذار بکنید، به کسی میدید که امینه یا به کسی میدید که خائنه؟ قطعا دنبال امین میگردید. در میان امین دنبال کسی میگردید که بلد جنس شما رو نگه داره، یا دنبال کسی میگردید که بلد نیست؟ قطعا به بلد چی میدید؟ عالم عادل فقیه جامع الشرائط هم امانت داره، هم میدونه دین شما رو، بلده که چجوری دین رو پیاده کنه، ولی اون دیگه بلد نیست. لذا اولوالامر این از اختصاصات شیعه است. ما به ولی فقیه قانع نیستیم، ما لهله میزنیم آقامون بیاد، صاحب اصلیش بیاد. این صاحب اصلی نیست، این از ما ناچاریه، باید منتظر باشیم و بیاد. آماده بشیم، گناهانمو ترک کنیم، انشاءالله فرج نزدیکه. بعد از روزه خیلی ندوید، غذایی که میدن مال امام حسین میرسه بهتون. آقایید، شما مهمون امام حسینید، احترام دارید، لذا رعایت بکنید. دعاهایی که بعد از دلشکستگی میکنیم انشاءالله آمین شما اثر داره. ما با امیدی تو این مجالس میایم، این مجالس باب المراد دار و شفاست. حضرت زهرا دمه دره، امام زمان صاحب مجلس. امروز دامن حضرت قاسم رو میگیریم، شب عاشورا امام حسین علیه السلام یارانی که وفا نشون دادن، امام حسین گفت برید، اونا گفتن دیوانه کنی، هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند؟ حسین دلم رو بردی به میگی برو، کجا برم؟ ابی عبدالله به همشون وعده شهادت داد. در این میان یادگار برادرش امام حسن بلند شد، اما جونم انا فی من یختل، امو نام منم در لیست است، اسم منو جا نمیندازی. ابی عبدالله فرمودن عزیز دلم، مرگ در نظر تو چجوریه؟ عرض کرد والله الموت اندک احلام الاسد، من بلاگردان عموم بشم و قربونه پسر پیغمبر بشم، والله از اصل شیرین تره. امام حسین بغلش کرد، قاسمم عزیزم تو هم کشته میشی، نه تنها تو کشته میشی، شیرخوار عموتم میکشد. عرض کرد عمو جان لشکر هجوم میان به خیمه ها، جنگ به خیمه کشیده میشه، اهل خیمه رو قتل عام میکنن که این شیرخوار کشته میشه. فرمود نه، رو دستم میگیرم بیارم اما فرمود قاسم من، همه شهید میشن اما هیچ کس بلایی که تو میبینی، هیچ شهیدی اون بلا رو نمیبینه. اون بلا چه بلایی بود؟ همه شهدا بعد از شهادت زیر سم اسب رفتن، اما این نوجوان شهید نشده بود. آخه میدونید نوجوان بود، کامل نبود. وقتی از عمو اجازه میدان خواست، زره آوردن، هیچ زرهی به تن این نوجوان نرفت. این بود که بدون پوشش با پیرهن عربی رفته بود، زخم‌ها زود از کارش انداخت. همین که از روی اسب افتاد، صدا زد یا اما عموی من، منو دریاب.
امام حسین خودش رسوند، نانجیب شمشیر کشیده بود به روی قاسم. امام حمله کرد، او از قشون کمک خواست، قشون ریختن دور امام حسین رو گرفتن، جنگ مغلوبه شد. یه وقت امام حسین دید قاسمش زیر زمز بود، دیگه نفسی نداره. اینجا بود سید الشهدا با صدا گریه می کرد، می گفت عز علی عمک، برام بود خیلی گرون تمام شد، تو منو به فریاد خواندی ولی نشد کمکت کنم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، الا لعنة الله على القوم الظالمين، نسألك وندعوك باسمك الأعظم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا إله العاصين يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا من اسمه دواء وذكره شفاء. خدای این دستهای گدائی رو خالی بر من گردان. خدایا حاجات این جمع و ملتمسین ما را برآورده بفرما. خدایا به جوانهای ما بهترین توفیق، بهترین معرفت، بهترین ادب، بهترین همسر، بهترین دانش، بهترین عبادت، بهترین مسکن، بهترین فرزندان را روزی بفرما. بهترین کار مولد حلال روزی جوانهای ما بگردان. خدایا این مردم ما را از سرگردانی در مورد جوانهاشون نجات بده. دست کسانی که خائن به این ملتند با بیگانه دم خورند کوتاه بگردان. نقشه دشمنان ما را نقش بر آب بفرما. به حق امام حسین و قاسم امام حسن قسمت میدیم، ما را دشمن شاد نکن، ما را خجالت زن و بچه و شهدا نکن، شهیدان عزیزمون، این شهید حججیمون شفیع ما قرار بده، سایه رهبرمون بر سرمون مستدام بدار. خدایا مریض ها عموماً، مرضای مورد نظر خصوصاً، شفای بیمعونه روزی بفرما. نعمت سلامتی، امنیت، نظام اسلامی، نعمت ولایت اهل بیت، محبت امام حسین، عشق بر اهل بیت. خدایا اینا نعمت های تو دادی به ما، به حق محمد و آل توفیق شکر نعمت را به ما عنایت بفرما. نعمت هایی که دادی از ما نگیر. امام راحل گذشتگانمون از مجالس ما بهرمند بگردان. غفر الله لنا.